خوزستان یا مثلا در استان یزد یا در سیستان و بلوچستان یا در استان فارس که بدترین وضعیت مخازن آب زیرزمینی و بیشترین آمار فرونشست خاک به خاطر عرضم به خدمت شما از بین رفتن مخازن آب زیرزمینی رو داره، زیر کشت برنج بره عرضی کشاورزیشون. تا این نگاه ها و تا این رویکردها اصلاح نشه، من دوباره تاکید میکنم، ما اگر سالی صدها صد هم در کشور بسازیم، تمام رودخانه های کشور رو هم بند بیاریم و تبدیلش بکنیم به مخازن ذخیره سازی آب، جز اتلاف منابع مالی کشور،
بله،
جز ایجاد تنش‌های اجتماعی و قومیتی بین مردم و جز تشدید کردن بحران آب در کشور،
بله،
هیچ دستاورد دیگری رو نخواهیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای گلزار، با شما خدافظی میکنم، ضمن اینکه این قول رو ازتون میگیریم که انشالله در برنامه‌های آینده هم از حضورتون استفاده کنیم. ممنونم جناب گلزار و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده، همچنان برنامه زمین 360 درجه رو همراهی کنید. شما شنونده که برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو هستید. تا این لحظه درباره یکی از حوزه‌های بسیار مهم در محیط زیست، یعنی بخش آب صحبت کردیم. صحبت‌های حنیف رضا گلزار، کارشناس حوزه آب و خاک رو شنیدیم. از ابتدای برنامه تا این لحظه در خدمت جناب آقای محمدی میهمان حضوری برنامه هستیم و ادامه بحث رو پی می‌گیریم با ایشون. در این بخش می‌پردازیم به مبحث هوا و آلودگی هوا. اونچه که شاید کلان شهرها و ساکنان کلان شهرها مدت هاست که درگیر اون هستن. جناب آقای محمدی، باز هم اگر قرار باشه که نگاهی داشته باشیم به عملکرد دولت در بخش کاهش آلودگی هوا و کاهش آلایندگی هوا و تمام اون شاخص هایی که دربارش میدانیم، صحبت شده، قول هایی که داده شده، الان ما کجای این بخش ایستادیم؟
در موضوع آلودگی هوا به نظر میاد که آلودگی محسوس مثل دوده یه مقداری کمتر شده در شهرهای بزرگ، حداقل در تهران،
بله.
از روی کوه که نگاه میکنی به شهر، اون تیرگی که در سالهای گذشته بود کمتر شده. مثلا نیروگاه شهید منتظر قائم در
فردیس
غرب تهران به نظر میاد سوختش اصلاح شده و کمتر اون
البته 100% اصلاح نشد آقای.
بله، همینه میخوام عرض کنم که ما حالا با یه پدیده دیگری مواجه هستیم که به نظر من نسبت به اون تجاهل میشه یا آمار داده نمیشه و اون آلودگی نامحسوسه. گازهای مختلف مثل گازهای ازوت احتمالاً بیشتر شده. یکی دو تا مورد هست که به نظر من اصلا راجع بهش صحبت نشده، هم از سمت دولت و شهرداری و هم از سمت مردم شاید هم کمتر مطالبه شده.
حالا دیگه صوتی منظورتونه؟
نخیر، در مورد هوا، ما در مورد آلودگی اوزون،
بله،
تقریبا هیچی نمیشنویم، خیلی کم. یکی خطرناکترین چیزها تو هوا لایه اوزون هست در نزدیکی سطح زمین،
بله،
که این دلایل مختلف داره. یکی از دلایلش گرم شدن زمین و اون جزیره گرمایی است که در تهران هست، در شهرهای بزرگ، یعنی شهرهایی که تراکم جمعیت زیاده، سوخت زیادی مصرف میشه، سطوح تیره زیاده، ما یه چیزی داریم اسم جزیره گرمایی، یعنی شهر به نسبت اطرافش 2-3 درجه گرمتره. در اینجا اوزون خیلی بالاست و اوزون برای آدمایی که به خصوص فعالیت ورزشی میکنن فوق‌العاده خطرناکه. در این مورد من خیلی کم میشنوم که دستگاه‌های مسئول آمار بدن. یا یه آلودگی دیگه ما داریم، اشعه یا گاز رادون،
بله،
در جایی که مثل تهران روی گسل هستن یا در نزدیکی گسل‌ها هستن یا جایی که زیر زمینه مثل مترو، جایی که سنگ گرانیت به کار میره، اینا رادون بالایی دارن و در استانداردهای جهانی ساختمان‌های بلند، جایی که نزدیک گسل، مرتباً میاد پایش میشه. مطلقاً در تهران در این زمینه کاری نشده و این از اون چیزهای بسیار خطرناکی که سرطان‌زا هست. مراجع جهانی و تو سایت‌ها و اینا که جستجو کنی بسیار مطلب راجع به این گفته شده.
بله.
در سطح تهران این شرکت مثلا مدیریت آلودگی هوای تهران و این حرفا تقریباً چیزی در این زمینه نگفتن. من پیشنهاد میکنم به این زمینه ورود بشه.
حتما. میهمان دیگه ای به ما اضافه میشن، جناب آقای دکتر وحید نوروزی، کارشناس محیط زیست و مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر نوروزی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
درود بر شما. جناب دکتر نوروزی، در این بخش درباره وضعیت هوا و آلودگی هوا صحبت می‌کنیم. با توجه به اینکه دولت 11 و 12 در ابتدای شروع کارش یک سری از قول‌ها رو داد که قرار هستش که ما در این حوزه در بخش محیط زیست این کارها رو انجام بدیم، در بخش آلودگی هوا و کاهش آلاینده‌ها، تا امروز کدوم یک از اقدامات قابل دفاع هستش انجام شده و چه چیزهایی ماند و متاسفانه آسیب زننده بود؟
ببینید، عمده اقداماتی که دولت باید انجام میداد و نهادهای عمومی مثل شهرداری ها قاعدتا در قالب قانون هوای پاک یا قانون موسوم به قانون نفس در حقیقت باید انجام میشد.
بله.
که یک قانون کاملا پیشرفته، خوب، ارزشمند و در ادامه قانون نحوه جلوی آلودگی هوا که در حقیقت اون رو از بین بردیم و یک قانون خیلی مترقی و خوب رو در مجلس شورای اسلامی در حقیقت تصویب کردیم. اونچه که آخرین اطلاعاتی که ما از وزارتخونه ها و نهادهای وابسته شون داریم که مربوط به زمستان سال گذشته است، یعنی در اوج آلودگی هوای تهران در بهمن ماه سال گذشته، ما در فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تعدادی از این وزارتخونه و سازمان ها رو دعوت کردیم تا در حقیقت یک گزارشکاری بدن. در این زمینه چند تا آمار من به شما بگم که یه مقدار وضعیت نگران کننده است. به عنوان مثال، سازمان استاندارد حدود 37 طبق اعلام سازمان محیط زیست 37% وظایفش رو انجام داده بود، یا وزارت سمت 36% از وظایفش رو انجام داده بود، وزارت کشور و مجموعه شهرداری 32%، وزارت نیرو 25%، و حالا مثلا جایی مثل حالا محیط زیست و جهاد کشاورزی و اینا که خیلی هم کار خاصی البته نداشتن، به روز یکی دو مورد، حالا اونا رو 80% و اینا بودن.
خب این 30 و چند درصد و 80% از صد کل بوده دیگه.
بله، از صد کل بوده که باید انجام میدونن، نه صدی که تقسیم برای مثلا 5 سال 10 سال بکنن. یعنی اینها پارسال که ما آنالیزشون میکردیم از نمره صد که باید انجام میدادن، مثلا وزارت سمت که مهمترین، الان میدونید که دو بخش آلودگی هوا مهمترین منبع آلودگی هوا منابع متحرک هستن، شامل موتورسیکلت ها، خودروهای سبک و سنگین.
ده.
خب این وزارت سمت میاد فقط 36% وظیفش انجام میده. یا در بحث گسترش حمل و نقل ریلی، گسترش حمل و نقل عمومی با دقیقاً آیتم های انبوه‌بر مثل اتوبوس ها و بی آر تی ها و گسترش فضای سبز، کمربند سبز شهرهای بزرگ، وزارت کشور و شهرداری، سازمان شهرداری موظف بودن، اینها فقط 32% وظایفشون انجام دادن. که این عدد رقمی که خدمت شما عرض کردم، چون بحث در حقیقت عملکرد دولت رو دارین آنالیز میکنین در موضوعات آب، خاک، هوا به عنوان سه عنصر اصلی حیات، من دیدم شاید بهتر باشه که شنوندگان عزیز شما در حقیقت این عدد رقم ها رو بدونن و اینکه این دولت محترم که به هر حال حداقل در اوایل دولت، حالا چه دولت 4 ساله دوم چه 4 سال اول آقای روحانی، که ادعای دولت محیط زیستی داشتند با عرض پوزش در بخش هوا، حداقل که بنده بالاخره یه حدود 20 سالی هست دارم کار میکنم، این ادعا به هیچ عنوان ادعای درستی نبود متاسفانه. و دولت محترم حتی در زمینه پرداخت سهم خودش برای گسترش حمل و نقل عمومی مثل مترو در جای مثل تهران به عنوان پایتخت کشور عزیزمون به شدت در حقیقت متاسفانه دچار عقب موندگی بودند و حتی در بودجه 1400 به عنوان حسن ختام این دولت ما انتظار داشتیم حداقل در بودجه 1400 یه کار ویژه‌ای در حقیقت برای مترو دیده بشه. فقط و فقط پول خرید یک رام قطار در بودجه 1400 کشور از طریق دولت محترم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد، که خب این واقعا خیلی نگران کننده بود و نشون میداد دولت هیچ عزمی برای گسترش حمل و نقل عمومی مترو نداره.
درسته.
در حالی که سرکار خانم، ما اعتقاد داریم، تمام محیط زیست این اعتقاد رو دارن در تمام دنیا، مترو به عنوان یک حمل و نقل پاک و بدون آلاینده در حقیقت استخوان‌بندی و اسکلت فعالیت‌های زیست محیطی مرتبط با آلودگی هوای شهرهای دنیا رو به عهده داره و ما خب متاسفانه در این زمینه الان خب حداقل در 4-5 سال گذشته خیلی عقب هستیم.
بله.
گسترش مترو در دستورکار قرار نگرفته، دولت هم سهمش رو ایفا نکرده.
آقای دکتر نوروزی، دقایق پایانی برنامه هستش، با توجه به صحبت‌های شما این پرسش رو من از آقای محمدی دارم. آقای محمدی، یکی از شاید بخشایی که ما نقص رو در اون شاهد هستیم این هستش که ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در تحقق خیلی از طرح‌ها باعث شد که اونها اونطور که باید شاید اجرایی نشن. شما فکر می‌کنید که در این زمینه چه اتفاقی افتاد و چقدر آسیب زننده بود؟
خیلی زیاد. دولت در این 4-8 سال گذشته تا اونجا که تونسته از صنایع حمایت کرده، اونم صنایعی که مثل خودروسازی در واقع مسئول بخش مهمی از آلودگی هستن. این ناهماهنگی مثلا بین سازمان محیط زیست یا شهرداری تهران در یه سمت و وزارت صنعت در سمت دیگه، این ناهماهنگی تشدید کرده بسیاری از معضلات محیط زیستی از جمله آلودگی هوا رو. این کارخانه های داخلی که بخش عمده خودروها رو که در شهر و کشور می‌بینیم تولید می‌کنن، الان بسیاری از اون وسایلی که باید داشته باشن برای کم کردن آلاینده ها ندارن. حالا ما دلایلش کار نداریم، یا مصرف بنزین رو که باید بیارن پایین نتونستن بیارن پایین و همچنان هم دارن از بودجه عمومی کمک دریافت می‌کنن، فقط با این بهانه که ما اشتغال ایجاد میکنیم یا داریم خودرو تولید میکنیم. این با سیاست هایی که در شهرداری تهران بوده برای کاهش آلودگی هوا یا در شهرهای بزرگ دیگر کاملا مغایرت داره و با قانون هوای پاک که آقای نوروزی اشاره کرد باز هم مغایرت داره، که یه حمایت یک طرفه ای از دو سه تا کارخانه خودروسازی داره انجام میشه و به ضرر عموم مردم. به جای گسترش اتوبوس، به جای گسترش خط دوچرخه سواری و مترو که بسیار مهمه، ما شاهد حمایت
از اینها زیرساخت می‌خواست. ما اصلا زیرساخت‌ها رو ایجاد کردیم.
بله، اگر به نظر من پولی که صرف حمایت از این کارخانه‌های خودروسازی شده صرف وسایل حمل و نقل عمومی می‌شد و پولی که صرف مثلا در شهرهای بزرگ برای پل و بزرگراه‌ها صرف شده صرف گسترش مترو میشد، قطعا درصد بالایی از آلودگی هوای شهرها کم شده بود.
واقعا آقای محمدی، مسئله سیاست ها با هماهنگی بین دستگاه ها و اداره ها مسئله بسیار مهمیه که شاید خیلی ازش غفلت شد. به عنوان آخرین پرسش از جناب آقای دکتر نوروزی میخوام که نظرشون رو بفرمایید و جنبندی داشته باشن. هول و هوش یکی دو دقیقه دیگه، بیشتر زمان نداریم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، مدیریت دقیقاً هوای پاک متاسفانه این هماهنگی آقای محمدی هم اشاره فرمودن وجود نداره. دولت هیچ عزمی برای کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ نداره. اگر این عزم رو داشته باشن، دقیقاً من جای دولت بودم یک برنامه 5 ساله یا 10 ساله تدوین می‌کردم، این رو در هر سال تقسیم بر حالا یا 5 سال 10 سال می‌کردم، در هر سال در بودجه در حقیقت پیشنهادی اون سال به مجلس پیشنهاد می‌دادم و مجلس اینو به عنوان قانون تصویب می‌کرد. چون این اتفاق تا حالا نیفتاده، وزارت نیرو به راحتی تکالیفش انجام نمیده، وزارت صنعت به راحتی انجام نمیده. امیدواریم دولت به این نتیجه برسه یک بار برای همیشه مثل بسیاری از کشورهای دیگه این موضوع رو مدیریت کنه، بخوان با یک برنامه 5 ساله به راحتی موضوع لیبو در کل کشور قابل مدیریت.
همه این امیدها و آرزوهامون برای دولت 13ام دیگه، درست آقای دکتر؟
انشاءالله.
خیلی متشکرم از حضورتون و همدلیتون با برنامه زمین 360 درجه و با شما خداحافظی می‌کنم.
درود بر شما.
خدا نگهدار. آقای محمدی، خیلی هم سپاسگزاریم از شما، متشکریم که تشریف آوردید و وقت گذاشتید و همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
اگر جمله پایانی دارید بفرمایید.
بله، همونجوری که اشاره کردید، امیدواریم که در دولت بعدی با توجه به تجربه‌ای که در طی چندین دولت گذشته بوده نسبت به محیط زیست نگاه بهتری داشته باشن. اگر ما محیط زیست خوب نداشته باشیم، اقتصاد خوب هم نخواهیم داشت.
خیلی ممنونم از آقای محمدی، با شما هم خداحافظی می‌کنم. Thank you. سپاسگزارم که گوش هوش سپردید به برنامه خودتون، برنامه‌ای که شاید دغدغه یکایک که شما مردم نازنین ایران هم باشه. تا برنامه دیگه و زمین 360 درجه دیگه، خداحافظ.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نامزدهای انتخاباتی توصیه دارم، هم به طرفدارانشون توصیه دارم، هم یک کلمه با مردم عزیزمون عرض میکنم. اما به نامزدها، انتخابات رو صحنه جنگ قدرت قرار ندید. نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله که آبروشون رو برد، برخوردهای اهانت آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد. به نحوی از انها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده. اینجوری نباشه که حالا مردم از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنان خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبق الخیرات، قرآن به ما دستور میده فاستبق الخیرات، دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید. با این نگاه بایستی نگاه کنن به انتخابات. شعارهای غیر واقع بینانه هم داده نشه. شعارهای غیر واقع بینانه گاهی ممکنه فریب مردم تلقی بشه. نه، با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد و چکر. اینجوری بایستی عمل کرد. ملاحظات اخلاقی جدا رعایت بشه. ما اگر چنانچه نامزدهای انتخاباتمون در هم مناظراتشون، هم مصاحبه‌هایی که با اونها میشه، سوال جواب‌هایی که با اونها میشه، اخلاق اسلامی رو رعایت بکنن، این سرریز میشه تو جامعه. آحاد مردم ملاحظات اخلاقی رو یاد میگیرن و رعایت میکنن. این سرمشقی برای اونها خواهد شد. و هنجار شکنی هم نکنن. بعضیا برای اینکه بیشتر دیده بشن، بیشتر شنیده بشن، راه حلشون این است که هنجار شکنی کنن، خطوط قرمز نظام رو به قول خودشون بشکنن. نه، نظام جمهوری اسلامی یه نظام مستقر و پابرجاست، یه نظام جا افتاده است. خطوط اصلی نظام مشخصه، اینا مربوط به شخص این حقیر یا اینا هم نیست، اینا کار خداست، متکی به آحاد مردمه، با تکیه به همین استقرار بوده که جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این همه دشمنی در این سالها مقاومت بکنه. اینجور نباشه که سعی کنن حالا با شکستن حدود و ظهور مهم نظام جمهوری اسلامی برای خودشون یه موقعیتی دست پا کنن، که دست پا هم نمیشه، موقعیت هم به دست نمیاد، نیتشون رو خدایی کنن. اما توصیه به طرفدارها، طرفدارها اگر نیتشون رو خدایی کنن در طرفداری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنن، اگر نیتشون رو خدایی کنن، خدای متعال به کارشون برکت خواهد داد. حالا یا این است که اون کسی که مورد نظرشون هست موفق خواهد شد و پیروز خواهد شد، یا اگر نشه، خدای متعال از اونها راضی است و این کار مبارک خواهد بود برای اونها. گاهی اوقات طرفدارهای تعارضایی رو به وجود میارن که خود نامزدها از اون تعارضها اصلا خبر ندارن، یعنی به تعبیری کاسه از آش داغتر یا گرمتر به وجود میاد گاهی اوقات در موارد. من خواهش میکنم طرفداران محترم نامزدها مراقب این جهات باشن. برنامه مخالفین هم که ما تا حدودی اطلاع داریم به جان هم انداختن طرفدارهاست. طرفدار این نامزد با طرفدار اون نامزد، این علیه او بد بگه، او علیه این بد بگه، و اونها از فضای مجازی دارن به این وسیله استفاده میکنن، یعنی در فضای مجازی از زبان یه نفری از این ستاد علیه یک کسی در اون ستاد یه حرفی منتشر میکنن به دروغ، از زبان او علیه اینا رو به جان هم میاندازن. این برنامه است. توجه داشته باشید انگیزه های دشمنان برای اخلال و ایجاد اختلال خیلی انگیزه های عمیقی است و دنبال این مسئله هستن. و خب در فضای مجازی یه چیزایی برجسته میشه، لزوماً اینها بازتاب خواست مردم نیست. اینجور نیستش که هر چی تو فضای مجازی برجسته شد این حتما خواست مردمه. نه نه خیر، یه چیزی رو گاهی برجسته میکنن، بزرگ میکنن، و همه هم ملتزم بشن بین خود و خدا که نتیجه انتخابات هر چی شد همه اون رو بپذیرن، نجیبانه تسلیم بشن. اینجور نباشه که اگر ما به نفعمون شد انتخابات بگیم قبول داریم، یعنی جمهوریت رو تا وقتی قبول داریم که به نفع ما تمام بشه. اگر جمهوریت به نفع دیگری تمام شد، ما قبول نداریم جمهوریت رو، که این متاسفانه آزمون تلخی است که در تاریخ انتخابات ما موند از سال 88. اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست، و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای، رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رای، پای صندوق. به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن، بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، عاشق زندگی، پرآوازه هستم در آزادگی، سرم گرم از شور سازندگی، دلم شاد از عشق و دلدادگی، من از شهر عشقم خراسانیم، هوادار چشمان بارانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم،
من ایرانیم، کرد با غیرتم، تن کوه می لرزد از هیبتم، مسلمانم و آریایی تبار، نگهبان این ملک با عزتم،
منم آذری عاشق میهنم، علمدار عشق حسینی منم، اگر آفتابی شود دشمنم، زمین و زمان را به هم میزنم،
من ایرانیم، ترکمن دادم، به عشقت اسیرم، من آزادم، منم کرد کرمان شیرانیم، اگر جان بخواهی من آمادم،
من ایرانیم، باغبان وطن، عطا شد بهشتی شمالی به من، پر از عطر باران شد این سرزمین، به نام شهیدان گلگون کفن،
من ایرانیم، اهل این ساحلم، جنوبیم و گرم و دریا دلم، من و ناخدایم که عشق تو را خدا هدیه داده به آب و گلم،
بلوچم گل سیستانی منم، شکافنده قلب اهریمنم،
لور با اصالت منم، مثل شیر، نگهبان این کشور بی نظیر، منم عاشق ترک قشقایی و یل بختیاری، دو قوم دلیر،
من ایرانیم، هموطن با شما، عرب هستم و عبد خوب خدا، جانم را فدای وطن میکنم، نخواهم شد هرگز از ایران جدا، من ایرانیم، من ایرانیم.
وقت بخیر میگم به شما که رادیو گفتگو رو میشنوید. ساعت 11، دعوتون میکنم که در این لحظه چشمانداز رو بشنوید.
چشمانداز، چالش‌های